خرج آل محمد.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق سایر همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. طرح پیوند آسمانی از فردا همزمان با سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها در سراسر کشور اجرا می شود. سال گذشته 1295 زوج از اواید این طرح بهره‌مند شدند و پیشبینی می شود امسال بیش از 1000 زوج جوان در زمره بهره‌مندان این طرح قرار گیرند.
طرحی که برای ششمین سال پیاپی به ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه می پردازد. طرح پیوند آسمانی با کمک خیرین و از محل موقوفات برگزار می شود.
سازمان اوقاف و امور خیریه توفیق داره که به عنوان ششمین سال پیاپی طرحی رو به بهانه سال روز ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین در سراسر کشور اجرا کنه تحت عنوان پیوند آسمانی به منظور کمک به مزدوجین نیازمند، به جوانانی که ازدواج میکنن از محل موقوفات به اینها کمک بکنه. در سطح کشور این طرح به صورت ملی در 31 استان در بقای شاخص استانها روز دوشنبه یعنی فردا سال روز ازدواج مبارک امیرالمومنین و حضرت زهرا برپا میشه. البته زمان این طرح فقط فردا نیست، تا پایان هفته هم این جشنها ادامه داره.
طرح پیوند آسمانی قصد دارد با اجرای نیات واقفان خیراندیش زمینه ازدواج آسان جوانان را نیز فراهم کند. حجت الاسلام عادلی، مدیر کل امور اجتماعی و مؤسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه:
اهداف این طرح خوب یکیش اجرای امینانه نیات واقفینه، دوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان است و سوم هم ترویج فرهنگ وقف با نیازمندی های روز جامعه است که امروز یکی از نیازمندی های روز جامعه این است که به جهت اینکه این فرهنگ ارزشمند ازدواج رونق پیدا کنه نیاز به این است که به زوجهای جوان کمک بشه.
625 موقوف با نیت ازدواج در 31 استان کشور به ثبت رسیده است که در 5 سال گذشته 3113 زوج از طرح پیوند آسمانی بهره مند شدند.
در سطح کشور 625 موقوفه هست که نیت کمک به ازدواج جوانان رو داره که هر ساله از محل این موقوفات به این عزیزان کمک میشه. در سال اول تعداد بهره‌مندان از این طرح 365 زوج بودند که به توفیق الهی با کمک خیرین و واقفین ارجمند در سال گذشته 1395 نفر از این طرح بهره‌مند شدند. امیدواریم امسال به مرز بیش از این تعداد برسیم و با کمک خیرین و از محل موقوفات این تعداد افزایش پیدا بکنه. طی 5 سال اخیر 3113 زوج تونستن از این طرح استفاده بکنن و از این محل موقوفات کمک هایی رو به این زوجهای جوان انجام دادیم.
ادامه خبرها. ایران آمادگی خود را برای بازگشایی مرز خسروی اعلام کرد. فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه دیدار با فرمانده مرزبانی عراق گفت ما آماده بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائران اربعین حسینی هستیم. سردار سرتیپ حسین اشتری افزود وضعیت امنیتی در مرزهای ایران و عراق مطلوب است و تحرکات گروهک‌های ضد انقلاب با هوشیاری مرزبانان خونسا شده است.
وضعیت امنیتی ما در مرزهای ایران و عراق به حمد الله وضعیت مطلوبی هست. البته تحرکاتی هم که از طریق گروه‌های ضد انقلاب و گروه‌های شرور و تروریستی بوده به حمد الله با هوشیاری خوبی که نیروهای مسلح ما، مرزبانان ما داشتن، خونسا شده.
همچنین در جلسه کمیته زیرساخت ستاد اربعین در مرز خسروی بر تعامل استانهای معین با مرزهای مجاور شامل مهران، شلمچه، چذابه و خسروی تأکید شد. معاون عمرانی استاندار قزوین از تصمیم این جلسه برای تکمیل زیرساختهای مرزی در کوتاه‌ترین زمان خبر داد و افزود قزوین به همراه استانهای قم، گیلان، مرکزی و لرستان، استانهای معین در مرز مهران واقع در استان ایلام هستند. آقای فرخزاد افزود کمیته زیرساخت اربعین بر امور طرح‌های عمرانی در حوزه راه‌های مواصلاتی، زیرساخت‌های آب و برق، زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و زیرساخت‌های اسکان زائران و بر اقدامات اجرایی نظارت می‌کند. اولیا و مربیان آموزش و پرورش در سال تحصیلی گذشته 320 میلیارد تومان وجوه نقدی و 400 میلیارد تومان به صورت غیر نقدی به مدارس کمک کردند. مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت بخش قابل توجهی از این کمک‌ها برای کارهای عمرانی مدرسه مصرف شده است، اما در برخی موارد نیز مدیران مدارس به ناچار مجبور به پرداخت قبوز آب، برق، گاز از محل کمک‌های مردمی شدند. آقای عباس‌پور همچنین از افزایش 10% نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی آینده خبر داد و افزود با وجود الزام نصب سامانه GPS بر خودروهای سرویس مدارس تا کنون تنها 30% خودروها به این سامانه مجهز شدند. وی از انجمن اولیا و مربیان مدارس نیز خواست که خانواده ها را برای خرید ملزومات ایرانی از جمله روپوش، نوشت افزار و کیف و کفش دانش آموزان ترغیب کنند. انتقال زائران ایرانی به مکه مکرمه تا 3 روز دیگر به پایان می رسد. همکنون حدود 80 هزار زائر ایرانی در مکه مکرمه حضور دارند که چند هزار خادم برای آنها خدمت رسانی می کنند تا با شرایط مطلوب و انجام اعمال دینی خود بپردازند. در حج تمتع امسال غذای بیش از 86 هزار زائر ایرانی در دو آشپزخانه مرکزی در مکه مکرمه پخت و توزیع می شود که امروز سرپرست حجاج ایرانی از این دو آشپزخانه بازدید کرد.
خدا قوت، خسته نباشید.
سلامت باشید.
دما اینجا چند درجه؟ الان همجه که باشید
بود. الان دما اینجا الان حتی 70.
من بگرم شلات رو آب زدی.
نه، غلط کرده.
اصلا این گرما برامون هیچ فرقی نمی کنه. این سرماست، هیچ فرقی نمی کنه. 100 درجه باشه برامون فرق نمی کنه.
عشقه. عشق به زائرین خدا. تا گرمای بالای 70-75 درجه رو تحمل میکنیم، عشق به زائرین خانه خداست.
چی شد اومدیم تو آشپزخونه مرکزی تو این شرایط سخت؟
والا حقیقت رو بخواید این خدمتی که به زائرانی بیت الله الحرام بود، حجاج بود، ما رو شیفته و مشتاق کرد که بتونیم گوشه ای از کار رو بگیریم و خدمتگزار زائرین باشیم.
18 ساعت اینا کار میکنن، بعد 18 ساعت باز 1 ساعت حرم میرن برمیگردن، میاد با همون شرایط. شبی 3-4 ساعت حاضرن بخوابن، سالهای بعدم از همه بیشتر شیفتن که خب بیان بریم را.
خب تمام وجود احساس میکنن که دارن به حجاج خدمت میکنن و لذت میبرن از این کارشون. ممکنه چند روز یک بارم نتونن به حرم مشرف بشن، ولی همینجا رو برای خودشون حرم میدانن و به نظر من این یک نعمت بزرگی است که خدا به ملت ما داده که این چنین با اخلاص و با معنویت میان و زحمت میکشن و تلاش میکنن.
در حال حاضر 300 نفر در آشپزخانه مرکزی وظیفه طبخ و آماده سازی غذا برای 60 هزار زائر ایرانی رو دارن که این آمار در روزهای آینده به 85,200 نفر خواهد رسید. مسئولی خبرنگار شبکه خبر مکه مکرمه.
همچنان خبرهای ساعت 21 رادیو معارف را میشنوید. زیر نظام‌های ششگانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب شد. دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در مراسم آغازین 5th اردوی آموزشی فرهنگی و مهارتی حیات طیبه در پردیس شهید بهشتی مشهد گفت همکنون زیر نظام‌های ششگانه سند تحول بنیادین آماده اجراست. آقای نوید ادهم با اشاره به نقش کلیدی مدیران و معلمان در مؤلفه‌های تعلیم و تربیت افزود اگر مدیران، استادان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان اهداف سند تحول بنیادین را در فرهنگ سازمانی خود نهادینه کنند، می توانیم امیدوار باشیم که تحول رخ خواهد داد. وی با تاکید بر این که به موضوع مهدویت باید با دید قرآنی و آینده پژوهانه نگاه کرد، گفت اگر آموزش و پرورش می خواهد شهروندانی برای آینده تربیت کند، باید به آموزه های تربیتی مهدویت توجه کند و دانش آموزانی را پرورش دهد که به جهانی شدن مکتب اسلام، حاکمیت دین و ارزش های الهی، عقلانیت و عقلگرایی و اخلاق مداری معتقد باشند. آقای خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان، هم در پردیس شهید باهنر اصفهان گفت مهر ماه امسال 9350 معلم فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.
امسال ظرفیت 25000 جای خالی ما داشتیم که الحمدلله حدوداً همین میزان به ما ردیف دادن، که از بین مشتاقان بچهای کنکور که جوانان برومند و دختران و پسران ما هستن بیان در 16 رشته اصلی انتخاب رشته بکنن و انشالله بشن معلمان فردا. از یک طرف هم ظرفیت 17000 دیگه گرفتیم ردیف برای ماده 28، یعنی از بین فوق لیسانس ها و بچهای لیسانس و حتی دکتری که مایل هست در آموزش پرورش خدمت بکنن. و رقم دیگه هم حدود 1300 داشتیم، کلان تقریبا 41-42000 نفر این ظرفیت امسال فراهم شد برای اشتغال جوانان مشتاق در امر تعلیم و تربیت و کار معلمی. البته حدود 9350 معلم هم انشاءالله مهر تحویل آموزش پرورش میدیم که انشاءالله برن سر کلاس های درس و معلمان تازه نفس خواهند بود.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح تابستانه کتاب از امروز آغاز شد. کتاب فروشی های سراسر کشور تا 27 مرداد می توانند با مراجعه به پایگاه تلارسانی kitab.ir نسبت به ثبت نام در طرح تابستانه کتاب 97 اقدام کنند. در این طرح حمایتی از 30 مرداد کتاب‌های تألیفی با کمک هزینه خرید 25% و کتاب‌های ترجمه با کمک هزینه خرید 15% در کتاب فروشی‌های تهران به مدت 7 روز و در سایر شهرها و شهرستان‌ها به مدت 10 روز عرضه می‌شود. آقای نیکنام حسینی، مدیر عامل خانه کتاب.
ثبت نام کتاب فروشی ها از امروز شروع شده و انشاءالله به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و بعد از ثبت نام و پردازش اطلاعات ما انشاءالله شروع طرح و جهت مصرف کنندگان واقعی از 30 مرداد خواهیم داشت در سراسر کشور به مدت 10 روز، منتها در تهران به مدت 7 روز تر عملیاتی خواهد شد. چند تا تفاوت خواهد داشت طرح تابستانه کتاب نسبت به طرح‌های قبلی. یکی حمایت از کتاب‌های تألیفی و مؤلفین ایرانی هست، جزء سیاست‌های ماست که از نویسنده‌های ایرانی حمایت می‌کنیم. به همین خاطر یک تفاوت تخفیفی خواهد داشت بین کتاب‌های ترجمه‌ای و کتاب‌های تألیفی. ببینیم که کتاب‌های ترجمه‌ای را ما 15% کمک هزینه خرید خواهیم داد و کتاب‌های تألیفی را 25% کمک هزینه خرید خواهیم داشت که ایرانی‌ها میتونن مراجعه کنن به کتاب‌فروشی‌های عضو تر و نسبت به خرید کتاب‌های خودشون با این کمک هزینه خرید اقدام کنن.
ششمین نمایشگاه نوشت افزارهای ایرانی اسلامی با عنوان ایران نوشت از فردا در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پذیرای بازدید کنندگان است. در این نمایشگاه انواع مداد، مداد پاکن، مداد تراش، خطکش و جامدادی ویژه دانش آموزان از نوشت افزارهایی است که در قالب بسته‌بندی ویژه‌ای به علاقه‌مندان عرضه می‌شود. ششمین نمایشگاه ایران نوشت تا دوم شهریور از ساعت 11 تا 23 برپاست. معاون وزیر ارشاد از برنامه‌ریزی برای ایجاد 37000 شغل در حوزه فرهنگ و هنر خبر داد. آقای کاراندیش همچنین از اختصاص 3200 میلیارد تومان تسهیلات به حوزه اشتغال فرهنگ و هنر خبر داد و افزود تا کنون 80 مانع توسعه کسب و کار در بخش فرهنگی و هنری کشور شناسایی شده است.
توجه جدی شده به بررسی موانع کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر که این موانع بررسی شده، بیش از 80 مانع در حوزه کسب و کار شناسایی شده و برخی از اونها موانع رفع شده، برخی ها در حال پیگیری هست. صدور مجوزها بررسی شده، تفویض به استانها بررسی شده. بحث اشتغال یک بحث جدی ماست که در سال جاری 37,000 شغل ما میتوانیم با حدود 3,200 میلیارد تومان اعتبار تحصیلات در صد کشور ایجاد بکنیم. بحث گفتگو با اصحاب فرهنگ و هنر و نشستهایی که با اتحادیه‌ها و انجمنها و صنوف مختلف داریم در جهت رفع موانع و همچنین بحث بین‌المللی حوزه فرهنگ و هنر که یک بحث مهمی میتواند باشد رو در دستور کار داریم. در حوزه پرداخت یارانه هم افزایش‌های خوبی رو در طول این مدت داشتیم که این یارانه ها در اصل پرداخت قیمت کاغذ هست به حوزه کتاب و مطبوعات که در سال 92 150 میلیارد تومان بود، در سال قبل 224 میلیارد تومان شده بود که این افزایش خوبی بود.
در پایان به اطلاعتان میرسانم فردا یک شنبه 22 مرداد سال 1397 هجری شمسی است، برابر با 1 ذی‌حجه سال 1439 هجری قمری و 13 آگوست سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 4:54 و هنگام طلوع آفتاب به افق قم ساعت 6:25 خواهد بود. سروران گرامی، از همراهی شما با مجموعه خبری امشب بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل میشد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که در این لحظات همراه هستید با رادیو سراسری معارف. با برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف در خدمت شما هستیم و خب همونطوری که مطلع هستید ما هر شب پیرامون یک موضوعی صحبت میکنیم. با عنایت به اینکه فردا سالروز پیوند آسمانی ازدواج حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده، میخواییم راجع به شرایطی که برای ازدواج در کشورمون وجود داره و موانعی که سر راه این موضوع وجود داره گفتگوی داشته باشیم با کارشناس محترم برنامه که به جمع ما اضافه خواهند شد. خب همونطوری که مطلع هستید، ازدواج یکی از مراحل بسیار دقیق و حساس زندگی هست که مرحله یکتون لازمه جوانها را نظر اقتصادی، شناختی، عاطفی و اجتماعی کمک کنیم تا بتونن دست به یه گزینش صحیح بزنن. مرحله‌ای که اگه با دقت و تأمل صورت نپذیره، به جای بهشت تفاهم جهنم ناسازگاری را به همراه داره. بسیار خب، در خدمت جناب جاتلستان و المسلمین دکتر اخوی، کارشناس امور خانواده هستیم که پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم راجع به این موضوع و موانعی که بر سر راه ازدواج جوانان وجود داره گفتگوی داشته باشیم. آی دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. آی دکتر، همونطوری که در جریان قرار گرفتین، به واسطه اینکه حالا فردا سال روز پیوند آسمانی ازدواج حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده در تقویم کشورمون، راجع به بحث موانعی که بر سر راه ازدواج جوانها وجود داره داریم صحبت میکنیم و سوالی که میخوام خدمت شما بپرسم این هست که به نظر حضرت علی مهمترین مانعی که امروز برای ازدواج جوانها وجود داره چه چیزهایی هست و چه کمکی میشه کرد برای رفع این موانع؟
بسم الله الرحمن
الرحیم.
ما تبریک عرض میکنیم ایام ازدواج آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیهما رو. واقعیت اینه که خب ازدواج یک امر بسیار مهم و ارزشمندی هست و میتونه بسیاری از مسائل روحی، روانی و اخلاقی جوانان ما رو درست بکنه. تو روایت هم داریم، هم حسن خلق میاره، هم روزی رو زیاد میکنه، همین که شرایط خیلی خوبی رو برای زندگی آرام فراهم میکنه، آرامش جوانان رو تضمین میکنه.
بله،
واقعیت اینه که امروزه به خاطر برخی مشکلات و موانعی که گاهی دست خودمون هست در اختیار خودمون هست، گاهی هم دست دیگران هست، مشکلاتی ما داریم برای ازدواج جوانان عزیزمون. به نظر میسه بخشش مربوط اون فرهنگ ازدواج هست، فرهنگ سازی برای یک ازدواج آسان و شرایطی رو فراهم کردن از طریق خانواده ها، امکاناتی رو و وظیفه‌ای رو که به عهده دارن به درستی انجام بدن. تو قرآن هم تعبیر و انکه الایام منکم داریم که زمینه ازدواج جوانان رو فراهم کنیم، امکانات اولیه، شرط اولیه.
بله،
به نظر میسه که برخی خانواده ها اونقدر که باید اهمیت بدن به اصل ازدواج خیلی اهمیت ندن، دغدغه دارن، نگرانی دارن، ولی برخی موانع از جمله اینکه توقعات اضافی دارن، هزینه های بسیار بالایی رو برای ازدواج ها در نظر میگیرن، بحثایی مثل مهریه سنگین، جهیزیه سنگین و شرایط اقتصادی دیگه که خودشون خیلی هزینه های خرج ازدواج امر به تالار و هزینه های اضافی که میخوام بکنن، گاهی این یک مانع هست، مانع جدی هم هست. به نظر میشه که اگر به ازدواج های قدیم خودمون نگاه کنیم، والدینمون خیلی ساده، خیلی راحت و آسانتر بوده و جوان ها همون موقع با اینکه من گاهی شغلی هم نداشتن وارد ازدواج میشدن، بعد شغل پیدا میکردن، به تعبیر قرآن که خدا هم کمک میکرد یعنی همون نام الفضله.
بله.
اما بخش دومی داریم که به نظر میرسه خیلی بحث جدی هست، امروزه عدم حمایت جدی نظام اسلامی است.
بله.
ما توی کشور اسلامی هستیم و طبیعی هم هست که باید زمینه های ازدواج جوانان رو که جز خودمون هستن، از خودمون هستن، خانواده خودمون هستن رو فراهم کنیم. به نظر میسه هزینه های بسیار گزافی رو برای خیلی از کارهای غیر ضروری، همایش ها، گاهی برنامه های غیر ضروری انجام میدن، تولیدات دیگر رو، کارهای دیگر رو، فرهنگ های دیگر رو حتی میارن تو مجموعه خودمون، حمایت جدی از جوانان نمیشه.
متاسفانه یه سری از مسائلش که در قالب همون شعار باقی مونده، حالا میفرمایید که صرف همایش ها و برنامه های مختلف، حالا بجای هنگفتی هزینه میشه،
شرایط خاص و تعارفات خاص و به نظر میرسه که اگر من تو اعتقاداتم هست، باورهای واقعیم هست، پس رادیو نیست که صرف مطرح کنم،
بله،
تو مشاوران مطرح میکنم، اگر دولت اسلامی خودمون بتونه امکانات و شرایط رو فراهم کنه و اولویت اول قرار بده ازدواج رو و اشتغال رو.
بله.
واقعیت این که بسیاری از دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، مشکلات، مسائل مختلف خانواده‌ای که الان وجود داره حل خواهد شد.
و بسیاری از همین نکته در قالب همین قانون تأثیر ازدواج جوانان میتونه حل بشه. یه قانونی که حالا در حاله از ابهام و مشخص نیست اصلا چه سرنوشتی براش مترتب شده و واقعا این پیگیری جدی میخواد، برای اینکه حالا اگر این اتفاق بیفته، لااقلش اینه که جوانی که میخواد ازدواج بکنه میدونه که تحت یک شرایطی حمایت میشه، حالا اون وامی که بهش میدن برای آغاز زندگیش و میتونه اون شرایط اولیه زندگی رو فراهم بکنه، دیگه باقیش توکل به خدا. همیشه اینطور نیستش که بالاخره شرایط
یکسان باشه، وام میدن که بخرن، ولی برای ازدواج وامای حالا خاصی هم نمیدن، امکانات شرایط مختلفی. نمیخوام توقعات مردم رو زیاد کنیم، جوانان رو زیاد کنیم، ولی تسهیلات رو میتونم فراهم کنم، شرایط میتونم فراهم کنم. بیت المال مال مردم دیگه، یعنی تقسیم عادلانه بیت المال برای این چیزای اولیه و اساسی جوانان به نظر من واجبه، لازمه.
بله.
واقعیت اینه که این قسمت خیلی جدی گرفته نمیشه، دولت ها میان و میان و یادشون میره. حتی تو اشتغال هم اونطوری که باید کار بکنن که جوانان امیدوار بشن، یه درآمدی داشته باشن، یه ثبات اقتصادی داشته باشن برای جوانان، این هم وجود نداره.
درسته.
نکته دیگه مربوط حالا بحث جدی هست، واقعا باید خیلی جدی گرفته بشه، بنده حاضرم توی جمعی اینو صحبت بکنه آدم این قضیه رو، که موانعی که خود ما توی نظام اسلامی مون داریم، حالا نظام های دیگر ما میگه اونا نظام اسلامی نیستن، دینی نیستن.
بله.
باید جد اولویت های نظام ما باشه. شاید داره بعد از بانک ها سودی چون نداره، وام های ازدواج ندن، تسهیلات ازدواج ندن و موضوعات دیگه.
درسته.
جای دیگه رو خیلی راحت میلیاردی ممکنه وام بدن، امکاناتی رو برای ما فراهم کنن.
درست. آقای دکتر، یکی از موارد دیگر بحث
اصخایی میکنن. انتظارات و توقعات اضافی خود جوانان هست. گاهی اوقات میخوان همه چیز فراهم بشه بعد ازدواج کنن. همه امکانات، تجهیزات، خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن، پول نقد تو جیبشون باشه.
بله.
کار خاصی هم لازم نباشه بکنن، خیلی به زحمت نیفتن. این مدت تنبلیه، سستیه، این یک مانع هست. اگر نکته من میخوام چند تا نکته رو بکنم.
خواهش میکنم. من بحث حالا والدینم میخواستم مطرح بکنم که حالا توی سری از مراسم خواستگاری بحث مهریه خیلی جدی گرفته میشه. حالا البته دغدغه برای خانواده دختر خانم که طبیعی هستش که بخواد یه حالا ضمانت زندگی ایجاد بکنی، ولی واقعیتش این هستش که اگه تسهیل در این امور بشه قطعا اون جوانی که میخوان به همدیگه برسن با شرایط بهتری و با یه تیپ خاطر بهتری میتونن زندگیشون آغاز بکنن و یک زندگی خیلی خوبی شروع بکنن.
من هم پدر هستم، هم به صدا پدر خانم، هم پدر شوهرم حساب میشن.
بله.
ولی از این بابت با من برای دختر خودم 14 سکه رو گرفتم و هیچ ضمانتی دیگه هم نمیخوام و نیازم نیست.
بله.
اعتقاد به این دارم. برای خانواده هم بکاهن سفارش میکنم که اگه مخیای کم بگیرن اعتماد کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن، ملاک ها رو در نظر بگیرن، جدی بگیرن اون قسمت رو. ولی وقتی اطمینان پیدا کردن خب بیا مهری رو کم بکنن، جهجه رو مختصر بکنن. واقعا خودمون میتونیم کارایی رو بکنیم که زمین های ازدواج آسان و بچه همون فراهم.
آی دکتر یه دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم. یه محصه دیگه هم داریم که خانواده ها خیلی با ملاک های درست انتخاب همسر آشنا نیستن و برای همین گاهی اشتباهاتی میکنن، خطاهایی میشه و گاهی اون اعتمادی که باید به همدیگه بکنن، به خانواده ها بکنن، به جوانان بکنن، یا به تعبیری حالا خود جوانان نسبت به همدیگه که بگن برای یه دختر خوبی پیدا کردیم، پسر خوبی پیدا کردیم، گاهی نمیشه متاسفانه.
بله.
علتش هم خود طلاقهای هست، اختلافات هست، دعوا هست. من به معتقدم طبق روایات هم که داریم اگر توی انتخاب دقت کنن این که انظر عینه تا نفسک، تعبیر روایات داریم یا روایات دیگه هم داریم، تخیر نصفکم فإنن إرغ دساسون، روایات که تاکید میکنه که ما دقت بکنیم، جدی بگیرید. اگه ما توی انتخاب خوب دقت کنیم، چشم و گوشمون رو خوب باز کنیم و عاقلانه ازدواج کنیم و عاشقانه زندگی کنیم، به نظر میاد بسیار از این موانع برطرف میشه. حتی امکانات اگر دولت هم نده، نظام هم نده، خانواده هم هیچ کمک نکنن، اشتغالی هم نباشه، بعد ازدواج اگر خوب باشه میتونن با هم کنار بیان.
درسته.
زمینهای کار و اشتغال و زمینهای فراهم کردن امکانات رو خودشون فراهم کنن. اصلا فکر کنید جایی اصلا هیچ کسی نیست کمکشون بکنه، خودشون اگه همت کنن به نظر من مهمه.
درسته.
هم هست مشکلات فضاهای مجازی و مسائل خرج کردن احساسات و عواطف تو فضاهای مجازی یا تو فضاهای بیرونی و ارتباطات بیرونی، این مورد باعث شده که بعضی نیازها از طرف دیگه تامین بشه. تامین که نمیشه.
بله بله.
در حقیقتش خرج میره، از ذهن میره و دیگه احساس خاصی ندارن، اعتماد خاصی ندارن، زمینه خاصی برای ازدواج ندارن، آسیبای دیگه میبینن که خب مشکلات اخلاقی اینا وجود داره.
درسته. بسیار
خوب. بهانه تحصیل، سربازی، تحصیل شغل اینا به بدون بیشتر بهانه است. عدم اعتماد خود جوانان به یکدیگه هم نکته مهمیه که گاهی وقت مشکلات رو ایجاد میکنه برای ازدواج.
بله طبیعتاً برای تشویق جوانها به امر ازدواج نیاز به یه بسیج همگانی داریم، یعنی که همه افراد جامعه باید دست به دست هم بدن تا امر تحصیل ازدواج جوانها اتفاق بیفته و امیدواریم که این اتفاق بیفته و هر کدوم از ما بتونیم نقش موثری در زمینه داشته باشیم.
زمینه‌های ازدواج آسان و همسان گزینی رو برای جوانانمون فراهم کنیم. امیدوارم که خداوند کمک کنه به این شرایط و امکانات به صدا فراهم بشه و موانع برطرف بشه
انشالله. بسیار خوب، ممنونم از شما جناب وجاهت الاسلام و علی سلام دکتر خبیب، کارشناس امور خانواده، که امشب در گفتگوی 21 شرکت کردید. ممنونم از شما، شبتون بخیر باشه. از شما شنونده عزیز هم که با ما همراه بودید در این برنامه تشکر میکنم. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما کردم دوستانم در گروه خبر این رسانه دینی، امیدوارم مورد قبولتون واقع شده باشه. در این لحظه دعوت میکنم برنامه برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیات 60 تا 78 سوره مبارکه الرحمن به بیان آیت الله جوادی آملی. و ما ارسلنا من
صبح.